اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه دوم ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. به نقل از رادیو آزادی، طالبان در سومین سال روز امضای توافقنامه دوحه یک بار دیگر خواستار تعامل جهان با آنان شدند. در مراسمی که به همین مناسبت یک روز قبل در ارگ حکومت طالبان در کابل برگزار شده بود، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سخنرانی خود گفت طالبان اکنون به تعامل مثبت جهان ضرورت دارند. او گفت ما می خواهیم به حیث ملت‌های نو تعامل مثبت اسلامی و انسانی با کشورها داشته باشیم. ما به روابط با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ضرورت داریم. هیچ کشور به تنهایی خود نمیتواند مستقنی شود. حتی پیش میاد که یک کشور به کشور دیگر احتیاج پیدا کند و مشکلات خود را حل کند. ما خواهان تعامل خوب با جهانیان هستیم. ملا برادر افزود که تعامل با جهان نه تنها به نفع آنان بلکه به نفع جهان هم است. رامز الکبروف، معاون نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با وجود وقوع زلزله در ترکیه و سوریه، وضعیت افغانستان در سال 2023 به حیث بزرگترین بحران بشری در جهان باقی خواهد ماند. الکبروف اخیراً در یک نشست خبری که از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در نیویورک داشت، با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان گفت که در 18 ماه گذشته قیمت مواد غذایی تا 30% افزایش یافته و 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته است. او افزود که تا هنوز هیچ نشانه امیدوار کننده مبنی بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان وجود ندارد. با گزارش رادیوی دیوی صدای امریکا، محمد صادق، دیپلمات با تجربه پاکستان و نماینده خاص این کشور در امور افغانستان، از سمت خود استعفا کرده و میگوید که میخواهد زمان بیشتری را با کارهای شخصی خود اختصاص دهد. محمد صادق در توییت درباره استعفای خود نوشت: پس از نزدیک به 3 سال خدمت به عنوان نماینده خصوصی پاکستان در افغانستان، از دولت خواستم که زمان آن فرا رسیده است که روی کار شخصی، امور خانوادگی و کتابهایم تمرکز کنم و در زراعت و محیط زیست مصروف شوم. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. پلیس اسرائیل روز چهارشنبه به سمت تظاهرکنندگانی که شهرهای تل ابیب را مسدود کرده بودند، بم دستی شبه‌دهنده و ماشین‌های آبپاش را با کار برد، در حالی که معترضان با پلیس در نزدیکی اقامتگاه شخصی بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در بیت المقدس درگیر شدند، زیرا هفته‌ها اعتراضات ضد حکومتی برای اولین بار با خشونت تبدیل شد. هزاران نفر در سراسر کشور روز اخلال ملی را برگزار کردند که آخرین مورد از یک رشته اعتراضات گسترده علیه طرح نتانیاهو برای بازنگری در دستگاه قضایی اسرائیل و تضعیف ستر محکمه این کشور است. این طرح با انتقاد شدید بخش‌های وسیع از جامعه اسرائیل و درخواست‌های متحدان بین‌المللی برای کاهش سرعت نتانیاهو مواجه شده است. موج خشونت غیرعادی شدید اسرائیل و فلسطین در کرانه غربی اشغالی به تشدید تنش‌ها کمک کرده است. منتقدان میگویند که نتانیاهو متهمی که به اتهام فساد محاکمه می‌شود، از سیستم قضایی کینه شخصی دارد و کشور را به سمت خودکامگی سوق می‌دهد. مقال سرویس فارسی صدای امریکا، شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی در پارلمان اروپا علاوه بر خواست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، خواهان حمایت حداکثری اروپا از مردم ایران شد و تاکید کرد که ایران با حکومت دموکراتیک غیر دینی به نفع جهان خواهد بود. و روز چهارشنبه دهم دلو با دعوت چندین نماینده پارلمان اروپا در نشست این پارلمان درباره حمایت از مبارزات مردم ایران برای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر سخنرانی کرد. در حالی که تقویم ماه مارچ را نشان می‌دهد، اوکراین روز چهارشنبه ادعا کرد که روسیه را شکست بزرگ داده است و بر حملات شدید چند هفته‌ای مسکو که سیستم‌های برق و آب اوکراین را هدف قرار می‌داد تا به آنها آسیب برساند و حد اکثر درد را بر اوکراینی‌ها در اعماق زمستان وارد کند، غلبه حاصل کرده است. دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین در تویترش نوشت در 1 مارس 2023 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شکست بزرگ دیگری را متحمل شد. با وجود سرما، تاریکی و حملات میزایلی اوکراین استادگی کرد و وحشت زمستانی او را شکست داد. در این حال یکی از مشاوران رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه در اظهارات گفت که ارتش اوکراین ممکن است نیروهای خود را از پایگاه اصلی باخمود عقب نشینی کند که نشان می‌دهد روسیه می‌تواند شهری را که به نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده است تصرف کند. نیروهای کرملین یک حمله خونین و ماها را برای تصرف باخمود، شهر از معادن نمک و گچ در شرق اوکراین که به شهر اروا تبدیل شده است برام داختند. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که انتخابات در 14 ماه می برگزار خواهد شد و او به برنامه قبلی انتخابات، یعنی در فاصله بیش از 3 ماه پس از زلزله ویرانگر که در نتیجه آن بیش از 45 هزار تن در ترکیه کشته شدند، پابند است. رجب طیب اردوغان دیروز در سخنرانیش در جمع قانونگذاران آن کشور با اشاره آشکار به انتخاباتی که بزرگترین آزمون سیاسی در برابر او را نشان می‌دهد گفت که این ملت در 14 می آنچه را که لازم است انجام خواهد داد. اردوغان با موجی از انتقادات در زمینه مدیریت حکومت او در مورد مرگبارترین زلزله تاریخ مدرن ترکیه مواجه است. کماندانی مرکزی قوای بحری ایالات متحده از آغاز یک تمرین نظامی بزرگ بحری که شامل 50 کشور از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر خبر داد و نوشت که این مانورها تا اواسط ماه آینده ادامه خواهد داشت. قوای بحری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد این مانور خلیج فارس، دریای عرب، دریای احمر، خلیج عمان، اقیانوس هند و مناطق ساحلی در شرق افریقا را تحت پوشش قرار می‌دهد. بر اساس اعلام این نهاد نظامی در این تمرینات 7000 پرسنل و 35 کشتی و نو مشارکت دارند. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قانونگذاران ایالات متحده با جلسات استماعی فعالین حقوق بشری چینی و مشاورین پیشین امنیت ملی تحقیقات 2 ساله را در مورد رقابت استراتژیک ایالات متحده با چین روز سه‌شنبه آغاز کردند. کاترین گیبسون، خبرنگار صدای آمریکا در کنگره، با شمار از اعضای این کمیته در مورد مسائل مرتبط با تحقیقات صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که شرح آن را محمد احمدی به توجه شما می‌رساند.
چندین هفته بعد از اینکه ایالات متحده یک بالون جاسوسی چینی را بر فراز سواحل ایالت کارولینای جنوبی ساقط کرد، قانونگذاران آمریکایی با ایجاد یک کمیته ویژه تحقیقاتی را در مورد رقابت استراتژیک بین واشنگتن و بیجینگ آغاز کردند.
این وضعیت مبارزه برای بقا در مورد این است که حیات در قرن 21 چگونه خواهد بود. اساسی ترین آزادی ها در معرض خطر قرار دارند. حزب کمونیست چین روی این دیدگاه خود برای آینده شدیداً تمرکز کرده. جهان با کشورهای خودکام دارای تکنولوژی های تجسسی که حقوق بشر تابع آمال این حزب است.
گلاگر کمیته 24 عضوی را ریاست می کند که بسیاری اعضای آن می گویند این کمیته باید نمونه ای از همکاری دو حزب جمهوری خواه و دموکرات باشد.
ما باید بپذیریم که حزب کمونیست چین می خواهد ما منقسم، دو حزبی و متعصب باشیم. در واقع حزب کمونیست چین آرزوی این را دارد. اما آنچه که آنها به دست نمی آورند این است که تنوع دیدگاه ایمان و پیشینه ایمان یک نقیزه در سیستم کارای امریکا نیست. این ویژگی اصلی و قوت ماست.
اما قانونگذاران هشدارهایی را از سوی مشاورین امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، شنیدند که گفتند ایالات متحده باید سریع وارد عمل شود.
ایالات متحده و سایر کشورها در سراسر جهان آزاد با فرسایش مزایای رقابتیشان از طریق انتقال سرمایه و تکنولوژی به یک رقیب استراتژیک یعنی چین تن دادند.
در اوایل سال جاری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تاکید کرد که آمریکا با چین در رقابت است نه در منازعه. اما کارشناسان در جلسه دیروز کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که دیدگاه بیجینگ این طور نیست.
واقعا که هیچ بهانه برای احمق شدن در برابر مقاصد بیجینگ وجود ندارد. حجم بیانات علنی رئیس جمهور شی و پیمانی اقدامات بی‌باکانه رژیم او هیچ جایی را برای درک اشتباه از اهداف چین باقی نمی‌ماند.
بررسی وسیع این کمیته به دیدگاه‌های جدید در مورد تهدیدات امنیتی اجازه می‌دهد. دن نیوهاوس، قانونگذار جمهوری‌خواه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که او در مورد خریداری‌های زمین توسط چین در مناطق زراعتی ایالات متحده آمریکا نگران است.
آیا شما چیزی را خطرناکتر از به دست گرفتن تامین مواد غذایی من تصور کرده می توانید؟ شاید تنها یک ارتباط در زنجیره تامین مواد غذایی. تصور کنید در یک منازعه بالقوه با کسی که دوست ما نیست معامله می شود.
اعضای این کمیته به صدای آمریکا گفتند که موضوع بالون تجسسی چین تنها بخش کوچکی از یک تهدید امنیتی بیجینگ علیه واشنگتن است. کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشنویس قانونی را برای تصویب ارائه کرده است که به رئیس جمهور بایدن اجازه می‌دهد تا استفاده از اپلیکیشن چینایی تیک تاک را در آمریکا ممنوع اعلام کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بانوی اول ایالات متحده آمریکا عملا هیچ صلاحیت و قدرت اجرایی ندارد، اما جیل بایدن طی سفر اخیر 5 روزه اش به آفریقا توانست پیام تجربه خود را به عنوان یک معلم و یک مادر برای دو کشور آفریقایی در مورد گرسنگی و نابرابری برساند و پرسش عمیق را مطرح ساخت که کی باید جهان را اداره کند. خبرنگار صدای آمریکا که با بانوی اول ایالات متحده سفر نموده در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از ژیلا نوری مشنوید.
در جریان سفر جیل بایدن، بانوی اول ایالات متحده آمریکا با کشورهای آفریقایی نمیبیا و کینیا، هیچ رویکرد مردانه و امنیت محور کرسی ریاست جمهوری دیده نمیشد. او در جریان سفر لبخند بر لب داشت و با کاربرد واژه‌های امیدوارکننده در مورد مسائل سخت و دشوار صحبت میکرد.
ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم، از تغییر اقلیم گرفته تا عدم مساوات اقتصادی و تقویت دموکراسی. صدای مردم آفریقا، نوآوری‌های آفریقایی‌ها برای رسیدگی به مشکلات جهانی و درک دیدگاه آنها مهم است. دیدگاه همه ما مشترک و ایجاد یک جهان آزاد است.
جیل بایدن همچنان نقشه مادرانه خود را نیز ادا کرد و یکی از 7 نواسه‌اش را برای حمایت از سهم دختران و زنان در نقشه‌های رهبری کننده با خود در این سفر آورده بود. در آفریقا دختران اکثر از تحصیل باز ماندن و یکی از این دختران در نمیبیا به دلیل باردار شدن مجبور به ترک مکتب در صنف 11 شده است. بانوی اول کینیا گفت شماری از زنان در این کشور با سهولت‌های مالی دسترسی ندارند، آنچه آنها را مجبور به رو آوردن به شبکه‌های غیر رسمی قرضدهی می‌کند که زیان‌ها و پیامدهای ناگوار مالی در پی دارد. رئیس جمهور بایدن که خود را اکثرا همسر جیل بایدن می‌خواند گفت که سفر بانوی اول آمریکا به آفریقا تعهد قوی حکومت وی را نسبت به این قاره نشان می‌دهد.
او با رؤسای جمهور و بانوان اول دو کشور ملاقات کرد. جیل بایدن با بیشتر از 1000 نفر صحبت کرد. با نسل اول آپارتاید در نامبیا صحبت کرد و آنها را روحیه داد که محافظین دموکراسی هستند. در کنیا با خانواده هایی که در اثر خشکسالی و عدم مسئولیت مواد غذایی متاثر شدند ملاقات کرد. آنچه تهاجم پوتین بر اوکراین این وضعیت را بدتر ساخته است، او تصریح کرد که تعهد آمریکا برای آفریقا واقعی است.
تحلیلگران میگویند بانک روشن نیست که این سفر به برنامه‌های جدید واشنگتن برای افریقا یا تغییر پالیسی به انجامد، اما می تواند که تأثیرات دیگر بر جا بگذارد.
همیشه زمان آن است که یک زن، مهم نیست در کدام کشور، باشد رئیس جمهور شود. به همین خاطر من از زنانی که برای ریاست جمهوری رقابت می کنند حمایت می کنم.
جیل بایدن با برگزاری تمام ملاقات های مهمش با رهبران زن و بانوی اول نمیبیا که شوهرش در حال سفری کردن دومین و آخرین دوره رئیس جمهوری خود است، این پیام را به جهانیان رساند که آینده از آن زنان است.
دکتر بایدن نه تنها در بخش آموزش یک شخصیت نمونه است، بلکه هر کاری که تا اکنون به عنوان بانوی اول انجام داده است کار نمونه است. او برای دختران احساس امیدواری داده است. زمانی که بزرگ می شوند باید بدانند که نقش های زیادی است که می توانند در آن مسئولیت بگیرند و به بخش هایی بروند که در گذشته به آنان اجازه ورود دادن نمی شد و می توانند درس بخوانند.
در نهایت سفر جیل بایدن به آفریقا یا کره مادر این برداشت نادرست در میان برخی مردم این کار را به چالش کشید که زن بودن به معنی بازنده بودن است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آنچه را اکنون می شنوید تبصره است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده و شرکای آن سال گذشته تحریم های فلج کننده جدیدی را علیه جمعی از تأسیسات نظامی صنعتی روسیه برای کاهش توانایی ولادیمیر پوتین در جنگ علیه اوکراین اعمال کردند و تحریم هایی را که پس از حمله روسیه به کریمیه در سال 2014 وضع کرده بودند تشدید ساختند. از آنجایی که روسیه دسترسی به اجزای کلیدی لازم برای عملیات سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌تر خود را از دست داده، شروع به جستجوی راه‌های دیگر برای دستیابی به آنها کرده است. در اول ماه فوریه سال روان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده یا OFAC بر اساس فرمان اجرایی 14/024 22 فرد و نهاد در سراسر جهان را به دلیل ارتباط آنها با یک شبکه جهانی فرار از تحریم ها که از صنایع نظامی صنعتی روسیه حمایت می کنند تحریم کرد. رهبری این شبکه را ایگور ولادیمیروویچ زیمینکوف، یک فروشنده اسلحه مستقر در روسیه و قبرس، بر عهده دارد. اعضای آن برای بخش‌های کلیدی مجتمع نظامی صنعتی روسیه از جمله شرکت‌های دفاعی دولتی روسیه یا روسو برون اکسپورت و مؤسسه دولتی روستک مواد تهیه کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده قبلاً هر دوی این نهاد را تحریم کرده بود. ایگور زیمینکوف و پسرش جانان زیمینکوف با افراد و نهادهای متعددی کار کردند تا فروش دفاعی روسیه به حکومت‌های کشورهای سوم را امکان پذیر کنند. بدین ترتیب به تأمین مالی شبکه کمک کردند. ایگور و جانان زیمینکوف بر اساس فرمان اجرایی 14/024 برای حمایت یا فعالیت در بخش دفاعی و مواد مرتبط اقتصاد فدراسیون روسیه و جاناتان زیمینکوف به دلیل کمک و حمایت مادی از ایگور زیمینکوف در لیست تحریم ها درج شدند. به همین ترتیب شرکت خدمات پستی شبکه زیمینکوف مستقر در سنگاپور به نام شرکت تجارت آسیا و ساختمانی PTA و سیرینا بیلینگ این رئیس آن و مارک بلیتز مدیر عملیاتی آن نهاد و همچنین شرکت الکترو اپتیکا که بلیتز مالکان است هدف تحریم قرار گرفتند. الکساندر وولفویچ، یک دلال اسلحه مستقر در قبرس، به دلیل داشتن مالکیت و مدیریت شرکت GBD و مالک 6 شرکت دیگر در شبکه زیمینکوف تحریم شد. ولی ادیمو، معاون وزارت مالیه ایالات متحده، گفت پلش‌های مذبوحانه روسیه برای استفاده از نیروهای نیابتی برای دور زدن از تحریم‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که تحریم‌ها تأمین مجدد ماشین جنگی پوتین را برای مجتمع نظامی صنعتی روسیه بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است. هدف قرار دادن نیروهای نیابتی یکی از گام‌هایی است که وزارت مالیه و ائتلاف شرکای ما برای تشدید تحریم‌ها علیه بخش دفاعی روسیه و حامیان آن برداشته‌اند و ادامه می‌دهند.
آنچه را شنیدید تبصره‌ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌نمود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن طالبان، تعدادی از نظامیان افغانستان بنابر آنچه تهدیدهای امنیت عنوان کردن افغانستان را ترک کرده و عمدتاً به کشورهای همسایه من جمله ایران پناه بردن. همکارم نجیب خلیل چگونگی وضعیت عده از این نظامیان سابق افغان را در ایران در این گزارش به بررسی گرفته است.
با دنبال فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان، تعداد زیادی از قطعات خاص امنیت ملی که ادعا می‌کنند حیاتشان با خطر مواجه بود، افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان پناه بردند. آن عده از نظامیانی که در ایران پناهنده شدند از مشکلات اقتصادی صحبت می‌کنند.
شایعات پخش شده استفاده ابزاری از قطعات خاص توسط جمهوری اسلامی ایران و ازام آنها در جنگ سوریه و اوکراین کاملا بی‌اساس می باشد. من برای پیدا کردن لقمنان حلال برای فامیل خیش در یکی از کارخانه ها مصروف کار می باشم.
سید رضا محمدی، یکی دیگر از افسران پیشین قطعات خاص، می گوید که یک جا با سایر هم قطارانش فعلا در ایران با مشکلات اقتصادی زیاده روبرو اند.
بنده با سایر همکارانم که در کشور ایران زیست داریم با مشکلات اقتصادی روبرو می باشیم. مدتی که در کشور ایران هستیم کارهای شاخه را انجام دادیم تا نفقه عیال خیش را به دست بیاریم.
دمینی لکومی مبارکی وایم اگه سربازان تا اگه نظامیان تا چه خپل سرونی ورکلالا وینی توی اکلالا شهادتی ورکلالا لاس و پسه و سرگی دلاس ورکلالا خو مګم متاسفانه نن پدغه ورځ پدغم خپل پرتمنی ورځ باندې دوی نسی کولای خپل پرشنل مکی دوی تجلیل کی او خپل پرشنل کی او اوساج وان اولری
صدیقی نظامی دیگر که به خاطر نداشتن برگه سرشماری از کار کردن در یک رستوران اخراج شده است، اکنون بود دوزی می کند.
یک تن از افسران قطعات خاص امنیت ملی پیشین افغانستان کرد، اوضاع افغانستان به هم خورد، به خاطر نجات جان خود و فامیل خود از افغانستان آمدن به کشور دوست ایران.
با این حال تعداد از نظامیانی که در افغانستان باقی ماندند نیز وضعیتشان را پرمشقت و رقتبار تعریف می کنند.
ما یکی از خانم های نظامی دولت پیشین افغانستان هستم که به خاطر آزادی و رفاه مردم افغانستان و حفظ منافع ملی کشور صلح و سراسری در کنار سایر نظامیان قهرمان کشور خود وظیفه خود صادقانه انجام دادیم و سهم خویش را ادا نمودیم. و پس از سقوط جمهوریت از مدت 19 ماه بدین سو ما از وظیفه برکنار شدیم و فعلا به زندگی پرمشقت مواجه هستم که جهانی ها ما را فراموش کرده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که حکومت تلاش دارد تا فقر و تنگ دستی مردم را صرف نظر از این که در نظام بودند یا نبودند برطرف سازند.
طبیعی است در بعضی حالت ها که کسی جز یک روان باشند، بخصوص در بخش نظامی، متغیرات میه که کسا شاید خانه نشین شوند. یک رواندی معمول است که طبیعی است نظام که میره و جای مهم و کلیدی نظامی خود را دورستک کنند. از اون خاطر شاید بعضی افراد که از جمله خانم ها هم باشند ازشان از استفاده باشند، ولی به این معنی نیست که غم آنها را کسی نخواهد بود. در عموم به علیه فقر مبارزه ما جریان داره، علیه اشتغالزایی و خاطر اشتغالزایی مبارزه ما جریان داره و همچنان به خاطر رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم تمام سعی و تلاش ما جریان داره.
در حالی که روز گذشته برخی از سربازان نظام جمهوریت از روز ملی سرباز در رسانه‌های اجتماعی تجلیل کردند، شماره از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان می‌گویند که با سقوط این کشور به دست طالبان، برخی از همقطارانشان که در افغانستان باقی مانده بودند توسط طالبان کشته شدند. ادعایی که طالبان آن را در گذشته رد کرده و تنها در برخی حالات گفتند که در مورد همچو ادعاها تحقیق می‌کنند.
صدا
و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با شنونده های محترم، شما شنونده درامی پولیوی رادیو آشنا صدای امریکا هستید.
بسوی آینده مسئول،
سلسله درامه های پولیو.
ماما از من خوب بستره کلانه بود. این بچه بگی ببر. مامان دیگه چیزایی که در بین موتر مانده ای تیتکو کمی را پایین میکنم دیگه خلاص از من.
خیر ببینی.
کاکا سارگل، بیا که چای تیار است. باقی کالا را بچه ها پایین خواد کردن.
آمدم اجبال جان. ام یک وقت خیلی وزمین بود، زوری بچه ها نمی رسید.
بیا کاکا جان، طرف همی درخ بشی، تکه رو بگی تکه کو که ماندگیت برایت.
ممیگم اجمل جان، امی که به وطن و قریه خود برگشتیم خیلی خوش استم. چشماییم به دیدن وطن و مردم خود سهر است.
اینه پیاله چایتون بگی نوش جان.
وطن خو وطن است کاکا جان، خداوند هیچ کسا به وطن نسازه. باش که همی جمعه گل هم صدا کنم. جمعه گل، او جمعه گل،
بیا کار خلاص خود شد، یک پیاله چای بخور.
این آمدم کاکا اجمل.
کاکا تو بگم این پیاله چای که چای سرد میشه، بخو تو نوش جان.
خیر ببینی،
ما میگم خانی تو آباد اجمل، دم مراست کدی.
نوش جانت کاکا. اینه جمعه گل هم آمد، بیا جمعه گل اینجا بینی بالش تکه کن. اینه ای پیاله رو بگی.
زنده باشی کاکا اجمل، امرای ما به زحمت شدی.
زحمت چی بیادر زاده، ای حق شماست. راستی جمعه گل، یک گپ مهم هم میخواستم براتون بگویم.
بگو کاکا اجمل، مشنویم.
اجمل خان، مرم به تشویش ساختی، چی گپ هست؟
گپی هست که آل خوب به قریه برگشتین، دپالی ازی که اشتکار رو به مکتب روان کنین، از اون جوی کلان با او طرف کلینیک است.
گپی مکتب خوصایی است، مگم خدا از رفتن کلینیک ما شما را نگاه کنه. تا هنوز خو فضل خدا کلگی جور و تیار هستن.
کاکا آقایم خوب گپ زد.
او گپت خوصایی است کاکا، مگم شما از همه چیز که دولتر اشتوکایی که سرشان از 5 سال پایین باشه با کلینیک ببرین که قطرهای واکسین پولیو را برشان بته.
کاکا اجمل، ما خو تازه به قریه آمدیم، آله به اشتوکا واکسین خواد کردن؟
ها چرا نمیکنن؟ واکسین پولیو یا فلج بسیار مهم است. اگر کس تازه به قریه آمده باشه یا هم میمان باشه و یا هم در سفر باشه، واکسین کردن اشتوکایشان خیلی مهم و ضروری است.
آقا کاکا اجمل راست میگن که تو از خیمه امیال اشتوکا گرفته به کلینیک میبرم که واکسین شون.
خوخه ای تو کی هست؟ ای خو بسیار کاری نیک است. خانی تاباد اجمل جان، که یک مشوری خوبم دادی و چایم خوردیم.
زنده باشی کاکا.
ما به اجازیت میرم که امی دیوالا را کمی جور کنم، کمی کالا مالا جای به جای شاهو بیاده.
مگم شاو بازما برتان نان میارم که شما زحمت نکشین.
نه حاجت نیست اجمل خان، بزحمت میشی. ما میگم خداوند برکت بدهت.
بخیر باشی کاکا، زحمت چی؟
بسوی آینده مسئول،
سلسله درامه های پولیو.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا باشین.